رسانه با خبر.
هفته بامداد، صبح شما بخیر در ایران و سلام و درود به همه شما یاران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 23 آوریل 2014 میلادی در همدان، یاسوج، گرگان، مشهد، خرم‌آباد، رشت، زاهدان، شهرکرد، قزوین، قم، کرج، ساری، بیرجند، تبریز، تهران، عراق، اردبیل، اصفهان، اهواز، آبادان، ایلام و بجنورد هوا بارانیه، البته بیشتر در بعد از ظهر. در ارومیه و جزایر جنوبی کشور آفتابی. در سمنان، سنندج، شیراز، زنجان، بوشهر، بندرعباس، کرمان، کرمانشاه و یزد نیمه ابری. امروز حد اکثر دمای هوا در تبریز، رشت، قزوین، تهران، سنندج، ایلام و اصفهان 18 تا 22 درجه بالای صفره. در ارومیه، اردبیل، همدان، خرم‌آباد، ساری و شهرکرد بین 17 تا 19 درجه بالای صفر. در کرمان، شیراز، مشهد و بیرجند 24 تا 26 درجه بالای صفر. در زاهدان و یزد 28 درجه. در بم و بندرعباس و بوشهر 31 تا 33 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان 36 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی، سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد، مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری و رضا جمالی در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم. امروز هم در همراهی رویا کریمی مجد هستیم. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر. بیش از 40 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به آنچه حمله پنجشنبه گذشته به این بند و عدم مسئولیت پذیری زندانبانان خوانده شده اعلام اعتصاب قضا کردند. به گزارش جرس، 22 تن از زندانیان بند 350 در بیانیه اعلام کردند که تا رسیدن به 7 خواسته خود، از جمله بازگشت همه زندانیانی که به گفته آنها مضروب شده و به بند 240 انفرادی اعزام شده اند و نیز رسیدگی به موضوع حمله به بند و تعقیب قانون شکنان، عذرخواهی رسمی و جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان اعتصاب قضا خواهند کرد. پیش از این نیز 12 زندانی دیگر بند 350 به همین دلیل اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بودند. به گزارش جرس، زندانیانی که از انفرادی های بند 240 بازگشتند نیز از اعتصاب قضای 14 زندانی سیاسی در سلول های انفرادی این بند خبر دادند. متن بیانیه 22 زندانی را زندانیانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، اسماعیل برزگری، اسدالله اسدی، یاشار دارالشفایی و امیر قاضیانی امضا کردند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان ایوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آنها مشخص شود. مخالفان در ایران روز پنجشنبه 28 فروردین خبر دادند که ماموران و زندانبانان ایوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند 350 کردند که در پی آن شماری از آنها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. دختر یکی از این زندانیان در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. با اینکه وزیر دادگستری ایران نیز پیشتر از به گفته او مختصری کوفتگی و جراحت خبر داده بود، اما رئیس سازمان زندان‌ها به تلویزیون دولتی ایران گفته است که ضرب و شتمی در کار نبوده و زندانیان مجروح نشدند. گزارش‌ها حاکی است که واردات نفت نفت هند از ایران در سال جاری افزایش یافته و در ماه گذشته به رقم 387240 بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز با استناد به منابع تجاری خود این افزایش را چشمگیر توصیف کرده و گزارش داده که واردات نفت هند از ایران در ماه مارس نسبت به ماه فوریه 45.6% و نسبت به ماه مارس سال گذشته میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش متوسط صادرات روزانه نفت ایران به هند در سه ماهه اول سال جاری میلادی نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی 43% داشته است. هند پس از چین دومین مشتری نفت ایران است. سازمان ملل متحد امتناع ایالات متحده از صدور ویزا برای نماینده ایران در این سازمان را یک مورد منحصر به فرد توصیف کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گفت اعضای سازمان ملل برای معرفی نماینده خود آزاد هستند و می توانند هر فردی را به عنوان نماینده دائم خود معرفی کنند. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی که گفته می شود در گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در ایران نقش داشته اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت. ایران اعلام کرده جایگزینی برای ابوطالبی معرفی نخواهد کرد و این اقدام واشنگتن را سنتی خطرناک دانسته که میتواند به دیپلماسی بین المللی آسیب برساند. سخنگوی سازمان ملل همچنین اعلام کرد که کمیته 19 نفره روابط با کشور میزبان سازمان ملل در حال بررسی این موضوع است. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با آنچه نگاهی به شرق با هدف برقراری موازنه در سیاست خارجی آمریکا خوانده شده سفر یک هفته‌ای خود به آسیا را آغاز کرد. اوباما در پنجمین سفر خود به آسیا با رهبران ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین دیدار و گفتگو خواهد کرد. مذاکرات برای همکاری‌های اقتصادی با ژاپن و تلاش برای کاهش تنش میان توکیو و سئول از اهداف سفر اوباما به ژاپن و کره جنوبی اعلام شده است. آقای حسینی،
سپاس از شما رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. درباره اعتراض زندانیان، خانواده زندانیان بند 350 اوین به رفتار خشونت‌آمیز با زندانیان گزارشی خواهیم داشت. در بحث اقتصادی امروز با فریدون خاوند درباره نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و کارنامه آن گفتگو می‌کنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها سری به جهان ورزش می‌زنیم امروز در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. بدین منظور می‌تونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حمله به زندانیان بند 350 اوین که هفته گذشته رخ داد با اعتراض خانواده این افراد وارد مرحله تازه‌ای شد. تجمع خانواده زندانیان در برابر نهاد ریاست جمهوری از یک سو و انکار رئیس سازمان زندانها که بروز خشونت در عملیات بازرسی سلول‌ها رو انکار میکنه از سوی دیگر بر پیچیدگی این ماجرا افسوده و بحث‌انگیز شده. در همین حال خبر میرسه که 33 زندانی بند 350 اوین با ذکر 7 خواسته دست به یک اعتصاب قضای نامحدود زدند. در میان این خواسته ها از جمله اعزام فوری مجروحان به مراجع پزشکی قانونی است. شاهین بشیری:
در حالی که رئیس سازمان زندانها همچنان ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین را تکذیب می‌کند، خانواده‌های این زندانیان روز سه‌شنبه مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و شماری از آنها در خصوص وضعیت زندانیان با یک مقام این نهاد گفتگو کردند. عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه در این خصوص به رادیو فردا گفت:
طبق قراره که به سالان ملاقات با خانواده ها گذاشتیم، جلوی در ریاست جمهوری حاضر شدیم و خب حسامون بود که بتونیم با یک مسئولی از داخل نهاد ریاست جمهوری به اتفاقات روز پنج شنبه و کلا مسائل زندانی سیاسی صحبتی داشته باشیم. به سطح ده تا ساعت 6:30 بعد از ظهر اونجا بودیم. 5 نفر رو خانواده ها نماینده انتخاب کردن که در واقع داخل برن و مواردی رو که دیدن یا صحبت خانواده هاش منتقل بکنن. در نهایت با آقای مهدوی امیدوارم که سمتشون رو درست بگم، رئیس بازرسی ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، تونستیم ملاقات بکنیم. ایشون خیلی آروم به صحبت ما گوش دادن. شرح اون چیزی که پنج شنبه 28 زندان اوین اتفاق افتاده، اقدامات در واقع غیر قانونی که صورت گرفته و اون خشونت شدید که اونجا هست و اینکه در حال این افراد اونجا دارن دوران محکومیتشون رو میگذرنن.
مخالفان در ایران روز پنجشنبه 28 فروردین خبر دادند که مأموران و زندانبانان اوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند 350 کردند که در پی آن شماری از آنها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. مهناز پراکند، زندانی سابق سیاسی و وکیل دادگستری ساکن نروژ، در مورد ضرب و شتم زندانیان از دیدگاه قانون به رادیو فردا میگوید:
مسئله ضرب و شتم زندانیان رو توجیه نمی‌کنه، برای اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات کیفری و در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به هیچ کس اجازه داده نشده که غیر از اجرای حکم عمل دیگه‌ای روی زندانی صورت بگیره. هر گونه ضرب و شتم، هر گونه توهین، هر گونه عملی که موجب آزردگی روحی و جسمی زندانی بشه خارج از چارچوب قانونه و قانوناً قابل پیگرده.
این در حالی است که رئیس سازمان زندان‌ها بارها ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده و میگوید بازرسان در پی یک بازرسی متداول با هدف کشف وسایل ارتباطی غیرقانونی در این بند وارد زندان شده و با التهاب آفرینی و هتاکی زندانیان مواجه شدند.
از شکستن جمجمه و از عرض کنم خدمتون که بی اطلاع بودن و از شکستن دست و پا و آسیب‌های متعدد شروع کردند، اما کم کم وقتی که عکس العمل ما را دیدن که اینها کسی که میگفتن مثلا جمجمش ترکیده، زنگ زد به خانوادهش، با خانوادهش صحبت کرد، گفت نگران من نباشید، من چیزیم نیست. عرض کنم خدمتون که یا کسانی که ادعا میکردن دست و پا شکسته است، خوب این دست و پای شکسته بایستی یه جایی برای این موضوع مستندی ارائه بشه، مستند نداشتن، کم کم افول پیدا کرد. اگر شما آخرین وضعیت ها رو ببینید، افرادی که مدعی بودن نهایتاً، من آخرین خبر که حالا همین هم ممکنه به مرور تعدیل بشه، گفتن که یکی از زندانیان شست پاش عرض کنم خدمتون که در رفته یا برم کرده.
رئیس سازمان زندانها تاکید دارد که بازرسان هیچ گونه برخورد بدنی با زندانیان نداشتند و به گفته وی این زندانیان بودند که شروع به اغتشاش کردند. وی تاکید کرده است که تمامی اظهارات مبنی بر ضرب و شتم و در پی آن بستری شدن تعدادی از زندانیان دروغ است. فاطمه کبیری، مادر یاشار دارالشفا، فعال مدنی در تهران، در پاسخ به این ادعای رئیس سازمان زندانها میگوید:
این دروغ محض. ما حضور داشتیم روز دوشنبه اونجا و خانواده هایی که میگم حتی بچه هاشون تو 350 آقای اکبر امینی، مادرش وقتی رفت بالا اومد اونقدر جیغ زد که همونجا قش کرد افتاد و ایشون گردنشو بسته بودن، تمام سرشو بسته بودن. خانواده هایی اومدن که گفتن لب بچهشون پاره شده، گوشش پاره شده، حتی اینو نبرده بودن بهداری این گوشش رو بخیه بزنن. با همون حالت اینا رفته بودن، دیده بودن که بسیار حالشون بد بود.
در ادامه اظهارات خانواده زندانیان مبنی بر ضرب و شتم بستگانشان، به نوشته کلمه 74 زندانی سیاسی این بند نیز در شهادتنامه‌ای این ضرب و شتم را تایید کردند. در حال حاضر به گفته تعدادی از خانواده‌های زندانیان، شماری از زندانیان بند 350 از روز دوشنبه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. امریکه رئیس سازمان زندان‌ها از آن ابراز بی اطلاعی کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115730.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و کارنامه‌آن موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس دیروز گفت متاسفانه به گفته او جمهوری اسلامی نتوانسته یک نظام اقتصادی موفق رو عرضه کنه. جمهوری اسلامی در حال حاضر از چه نظام اقتصادی پیروی میکنه که به نظر نایب رئیس مجلس نتونسته به موفقیت برسه؟
از دوران انقلاب اسلامی به این طرف، جمهوری اسلامی در توصیف نظام اقتصادی مطلوبش از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده، از جمله اقتصاد اسلامی، اقتصاد توحیدی یا آنچه به تازگی از اون صحبت میشه اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای رهبر نظام اون رو مطرح کرده. معنای این اصطلاحات خیلی روشن نیست، ولی امروز با اطمینان میشه گفت که طی 35 سال گذشته از اقتصاد اسلامی و توحیدی خبری نبوده، مگر آنکه بخوایم وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی فعلی ایران رو به گردن اسلام بیاندازیم که این کار درستی نیست. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای هم به احتمال قریب به یقین سرنوشتی بهتر از اونها نخواهد داشت. شاید بهتر باشه بگیم که نظام اقتصادی ایران طی این 35 سال سرگردان بوده بین اقتصاد بازار و اقتصاد متمرکز دولتی و هنوز هم دچار همون سرگردانی هست، چون که حدود 80% اقتصاد ایران در انحصار دولت هست و گروه های شبه دولتی مثل بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه، در حالی که دولت رسماً از اقتصاد بازار محور طرفداری میکنه، دست کم دولت 11 در محافل اقتصادی ایران به شوخی گفته میشه ایران میخواد اقتصادی داشته باشه در سطح کره، ولی هنوز نمیدونه که الگوی مطلوبش کره شمالی هست یا کره جنوبی.
یاد اون موقع میفتیم که میخواست در سطح ژاپن باشه. آقای خاوند، نایب رئیس مجلس در گزارش خودش همچنین گفته که در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت و حتی 30% از ظرفیت خود کار میکنند. او همچنین اضافه میکنه که در فاصله سالهای 1358 تا 1391 خورشیدی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 3% در سال بوده. اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از تنگناهای فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در مجموع میانگین نرخ رشدی که نایب رئیس مجلس از اون صحبت میکنه برای یک کشور در حال توسعه، اون هم با این همه امکانات، در سطح خیلی پایینی است. برنامه‌های 5 جمهوری اسلامی، از جمله برنامه فعلی یعنی برنامه 5، نرخ رشد 8% در سال رو برای ایران تعیین کردند که متاسفانه برای وضعیت فعلی کشور یک آرزو است.
چه گام‌هایی آقای خاوند از سوی دولت حسن روحانی در این فاصله‌ای که به قدرت رسیده برای بالا بردن نرخ رشد ایران برداشته شده؟
مهمترین ابتکار دولت 11 از بعد از روی کار آمدنش تا امروز در عرصه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بوده، ولی در عرصه داخلی هنوز هیچ قدمی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از زیر تسلط دولت و نهادهای شبه دولتی برداشته نشده. به نظر می‌رسه که در شرایط فعلی تنها امید دولت برای بیرون آمدن از رکود بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده باشه در خارج به خزانه کشور. این مسلماً کافی نیست برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از رکود شدید فعلی.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است. راهنمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
در صفحه اول روزنامه اعتماد امروز 3 تیتر جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر 1 از حمله نمایندگان عضو جبهه پایداری به حسن روحانی گزارش داده و نوشته که این نمایندگان روز گذشته در نطق‌های مختلفی در مجلس به طور مستقیم آقای روحانی و همسر ایشون رو به دلیل برگزاری یک جشن در کاخ سعدآباد مورد انتقاد قرار دادن. عکس 1 روزنامه اعتماد دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی هست با وزیر خارجه روسیه در مسکو که آقای ظریف به نوشته روزنامه اعتماد برای شرکت در مذاکرات تعیین رژیم جدید حقوقی دریای خزر به مسکو سفر کرده بود. علاوه بر این، روزنامه اعتماد از قول بیژن نامدار زنگن وزیر نفت هم خبر داده که بنزین تک نرخی نخواهد شد. البته ایشون در این حال گفته که نرخ بنزین از این پس با تومان حساب خواهد شد و نه ریال.
حاشیه سازی از یک جشن زنانه، تیتری است در صفحه اول روزنامه آرمان.
بله، روزنامه آرمان هم موضوع انتقاد اصولگرایان به ویژه نمایندگان عضو جبهه پایداری از آقای روحانی و همسر ایشون رو به دلیل برگزاری یک جشن زنانه در کاخ سعدآباد در تیتر 1 مورد توجه قرار داده و البته پاسخ دولت رو در این باره منتشر کرده. عکس 1 این روزنامه فیض الله عرب سرخی هست از اعضای حزب یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در گفتگو با روزنامه آرمان گفته من فکر میکنم که باید با روی کرده اتحاد و انتقاد دولت آقای روحانی رو تقویت کنیم. علاوه بر این، روزنامه خبر هم داده از قول آقای نوبخت سخنگوی دولت نوشته که 1,000 میلیارد تومان از محل انصراف از یاران دولت درآمد کسب کرده.
ناگفته های علی مطهری در صفحه اول روزنامه شرق.
روزنامه شرق در تیتر 1 گزارش داده که علی مطهری نماینده مجلس در سخنرانی که در دانشگاه اصفهان انجام داده تأکید کرده فتنه 88 زمانی شکل گرفته که کسانی به حمایت از آقای احمدی نژاد گفتن که دل آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با احمدی نژاد هست. این روزنامه گزارش هم داره درباره افزایش شمار بخشش محکومان به قصاص.
فقر در ایران زنانه می شود و دلایل سرگیجه ارزی بازار، 2 تیتر بزرگ روزنامه شهرونده.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر اصلی خودش خبر داده که شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که با نرخ فعلی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی فقر در ایران زنانه خواهد شد. ایشون نرخ مشارکت اقتصادی زنان رو 11.3% اعلام کرده در حالی که همین نرخ برای مردان 62.1% است. علاوه بر این، روزنامه شهروند در تیتر 1 که خودش هم در گزارشی خبر داده که قیمت دلار روز گذشته در بازار ارز تهران به 3320 تومان رسیده و سکه هم تا مرز 1,000,000 تومان پیش رفته.
از روزنامه مردم سالاری چه تیترهایی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه مردم سالاری آقای حسینی در تیتر 1 اظهارات معاون وزیر اقتصاد رو منتشر کرده درباره چگونگی بررسی اطلاعات ثبت نام کنندگان یارانه نقدی. این نگرانی در مردم وجود داشته که دولت قرار است حساب‌های اونها رو مورد بررسی قرار بده، اما این مقام دولتی به روزنامه مردم سالاری گفته که ما چنین کاری نخواهیم کرد. در این حال، روزنامه مردم سالاری یک گزارش هم داده درباره ثبت روزانه 434 مورد طلاق در ایران.
از روزنامه رسالت هم امروز برای ما مطالبی دارید؟
بله، روزنامه رسالت در تیتر اصلی خودش اظهارات یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی و همچنین از اعضای مؤتلفی اسلامی رو منتشر کرده. ایشون گفته دولت باید نظارت خودش رو بر بازار گسترده تر کنه و با متخلفان برخورد داشته باشه. آقای محمد اسماعیل کوثری فرمانده پیشین سپاه هم از فرماندهان پیشین سپاه هم گفته که و نماینده فعلی مجلس گفته ما در بازرسی از بند 350 اوین 11 تلفن ماهواره‌ای و 1 لپتاپ کشف کردیم.
عکسی از فرماندار زن شهرستان ترکمن در صفحه اول روزنامه ابتکار.
بله، روزنامه ابتکار عکسی یکی خودش رو به مرجان نازقلیچی اختصاص داده که جلسه معارفه او به عنوان فرماندار جدید شهرستان بندر ترکمن چند روز پیش برگزار شده و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مدیریت فقط زنانه نیست و دولت آقای روحانی در برخی شهرها در حال استفاده از مدیران زن است.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام اسقر از فارس نوشته برنامه‌تون خیلی خوبه، ممنونم، فقط حیف که روزها صدای شما رو نداریم. بعد ایشون اضافه کرده خیلی وضعیت ما خرابه، تورم بیداد میکنه، از کارشناسان بخواهید بیشتر در مورد اقتصاد بحث کنند. شنونده دیگری برای ما نوشته حکومت و دولت دو مقوله جدا هستند، در نهایت بازنده مردمند که میکوشند با انتخابات بیخشونت به خواسته هایشان برسن، بعد از چند سال میبینن که باز کلاه سرشون رفته. امضا نجیب اگر اشتباه نکنم از سنندج. شنونده دیگری به نام طاهره از فردیس هم برای ما پیامکی فرستاده که متاسفانه خانه نیست و نمیتونیم بخونیم و شنونده دیگری هم مجددن درخواست کرده که شماره تلفن مسیح علی نژاد رو از رادیو اعلام کنیم که چنین کاری هم میسر نیست. ما سعی میکنیم که شماره ایشون رو به دست خانم علی نژاد برسونیم تا با ایشون تماس بگیرن. بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
وزیر ورزش و جوانان از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری ورزند. محمود گودرزی که در جلسه‌ای با رؤسای فدراسیون‌ها سخن می‌گفت، اضافه کرد اگر از سفر پرهیز نکنند، خودش جلوی این کار را خواهد گرفت. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، وزیر ورزش همچنین بدون آنکه نام از بازیکنی یا فدراسیونی ببرد، در مورد قراردادهای بازیکنان و دستمزدهایشان اظهار داشت.
الان اکثریت جامعه ما معتقدند که بعضی دستمزدها در بعضی رشته ها بالاست. رئیس فدراسیون مصاحبه میکنه میگه نه اصلا چنین چیزی هم نیست و بالا نیست.
به نظر میرسد روی سخن او فدراسیون فوتبال بوده که رئیس آن علی کفاشیان معتقد است اطلاعاتی که در این زمینه داده شده نادرست است.
ولی بعضی از مواقع اطلاعات نادرستی داده میشه، چون اطلاعات نادرست ما باید اونها رو اصلاحش کنیم.
از سوی دیگر وزیر ورزش تأکید کرد
یا من تمام جریان وزارتخانه و 91% مردمی که اظهار نظر میکنن که بالاست اشتباه میکنیم، یا اون یک نفری که اظهار نظر میکنه میگه نه اصلا بالا نیست.
به گفته کارشناسان، میان وزارت ورزش و جوانان از یک سو و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی دیگر بر سر مسائل مالی و قراردادها و سفرها چالش‌هایی به وجود آمده که ممکن است در آینده نیز ادامه داشته باشد. پرونده تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، با شکست در ششمین بازی بسته شد. تراکتورسازی که قبلاً حذف شده به حساب می‌آمد، در تبریز زیر باران شدید در برابر لخویای قطر با یک گل شکست خورد. هر دو تیم حذف شدند و از این گروه، یعنی گروه سه، العین امارات متحده عربی و الاتحاد عربستان به دور یک هشتم راه یافتند. از گروه چهار نیز سپاهان پس از شکست از الهلال عربستان حذف شد. بازی دو تیم دیشب در ریاض برگزار شد و به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، الهلال با تکل ناصر الشمرانی بازی را به سود خود پایان داد تا همراه اسد قطر به دور بعد برود.
الاول شمرانی يفجر مرمى الله عليك يا شمرانی.
دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا نیز امشب به میدان می‌روند که وضعیت هر دو معلوم است. فولاد خوزستان تنها تیم ایرانی است که بدون باخت و به عنوان پیشاهنگ گروه دو به مرحله حذفی رسیده و دیدار امشبش در عربستان با تیم عملاً حذف شده الفاتح تشریفاتی است. استقلال هم که در گروه یک حذف شده به حساب می آید، در تهران به مصاف تیم الریان قطر می رود که آن تیم نیز راهی به دور بعد ندارد و عملاً حذف شده است. از این گروه الشباب عربستان و الجزیره امارات متحده عربی به دور بعد راه یافتند. و شب گذشته در نخستین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم چلسی در مادرید تیم اتلتیکو مادرید را متوقف کرد تا در بازی برگشت در لندن دست بالا را برای راهیابی به فینال داشته باشد. به گزارش شبکه فاکس سپورت این بازی بدون گل 0-0 مساوی شد. And that is the final whistle. It looks a good result for Chelsea, but they look pretty happy, the Chelsea lads. It's finished here in Madrid. Atletico Madrid 0, Chelsea 0.